ساعت 19، اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. میلیون‌ها یمنی امروز در صنعا و دیگر استان‌ها با برپایی تظاهراتی با شکوه جنایات آمریکا و عربستان در جنگ یمن را محکوم کردند. هزاران نفر از مردم یمن در شهرهای صنعا و صده به مناسبت روز جهانی یمن فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند. این تظاهرات در راستای پویش جهانی نه به جنگ یمن برنامه‌ریزی و اجرا شد. همزمان در واشنگتن، لندن، پاریس و دیگر کشورها نیز تظاهرات اعتراضی برگزار و شرکت کنندگان خواستار پایان دادن به تجاوز می‌شوند. همزمان با راه اندازی این پویش جهانی، بیش از 300 سازمان بین المللی در بیانیه‌ای خواستار مداخله فوری جامعه جهانی جهت پایان دادن به جنگ ائتلاف متجاوز سعودی علیه یمن شدند. نزدیک به 2 ماه است که آیین‌های ویژه گرامیداشت سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس همچنان در عراق برگزار می‌شود. کردهای عراق با برگزاری مراسمی با شکوه در شهر مرزی خانقین یاد و خاطره حاج قاسم و همرزمان شهیدش را گرامی داشتند.
این شهدا برای دفاع از عراق و کردستان جانشان را فدا کردند و ما تا ابد قدردان آنها هستیم.
آمریکا سه عراق تو از تقسیم کدره.
آمریکا خواست عراق را تقسیم کند، اما با انسجام ملی این طرح شوم آنها خونسا شد.
شاید باور کردنش سخت است، اما این 56 روز است که عراقی ها بیاد حاج قاسم و ابو مهدی المهندس مراسم برگزار می کنند و به حق همین مراسم هاست که آمریکا و عربستان و اسرائیل را هر روز عصبانی تر می کند.
من البصره الى الموصل الى خانقین و کرکوک.
از بصره تا موصل و خانقین و کرکوک همه به یاد حاج قاسم و المهندس بودند و این عشق و علاقه در واقع دوستان را خوشحال کرد و دشمنان را به شدت خشمگین نمود.
این گونه تجمعات بزرگ حالا به چالشی برای بدخواهان این ملت بدل شده و عراقی ها با حضور پرشکوهشان میخواهند این پیام را به آمریکا و عربستان برسانند که علارغم تلاش هایتان برای ایجاد تفرقه میان مردم عراق، اما مردم این کشور همچنان متحد و یک پارچه هستند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر خانقین در استان دیالی عراق.
رئیس هیئت عالی اسلامی فلسطین تاکید کرد رژیم اشغالگر تلاش میکند تا چهره شهر قدس را به طور کامل تغییر دهد. شیخ اکرم صبری افسوس شهر اشغالی قدس قربانی طرحهای سیاسی، یهودی سازی و اقتصادی اشغالگرانه رژیم صهیونیستی شده است. وی در گفتگو با رادیو صدای قدس تصریح کرد متاسفانه کشورهای عربی نیز برای کمک به شهر قدس منتظر دستورالعمل آمریکا هستند. نیروهای امنیتی نیجریه به تظاهرات کنندگان مخالف محاکمه رهبر جنبش اسلامی نیجریه حمله و آنها را سرکوب کردند. منابع محلی نیجریه گزارش دادند مردم شهرهای مختلف این کشور امروز به علت سانسور اخبار مربوط به محاکمه شیخ ابراهیم زکزاکی به خیابانها ریختند. جلسه محاکمه غیابی شیخ ابراهیم زکزاکی در آذر ماه گذشته آغاز شد و جلسه امروز این محاکمه پس از شنیدن اظهارات شاهدان به پایان رسید. قرار است جلسه دوم این محاکمه فردا سه‌شنبه برگزار شود. قدردانی رئیس جمهور افغانستان از علمای شیعه. محمد اشرف غنی امروز در دیدار با اعضای شورای علمای سراسری افغانستان از مواضع این شورا در قبال مسائل بزرگ کشور از جمله روند صلح، امنیت، وحدت ملی و نظام جمهوری اسلامی قدردانی کرد. محمد اکبری معاون شورای علمای سراسری افغانستان است در این نشست گفت علمای شیعه افغانستان با سیاست معتدل و راه روشن در جهت تحکیم پایه‌های اخوت اسلامی و وحدت ملی تلاش می‌کنند. حمله به یک مدرسه اسلامی در استرالیا. پایگاه خبری دیلی میل از حمله یک راننده نجات پرست با خودرو به در اصلی یک مدرسه علوم اسلامی در جنوب غربی سیدنی خبر داد. به دنبال گزارش ماموران حفاظت این مرکز، نیروهای پلیس راهی کالج سلامه در چستر هیل شدند. کالج سلامه مدرسه ابتدایی و راهنمایی اسلامی مستقل برای دانش آموزان از مقطع آمادگی تا 12 سال است. نتایج مطالعات جدید حاکی از آن است که اسلام حراسی در استرالیا شدت یافته است، به گونه‌ای که بیشتر بانوانی که از حجاب استفاده می‌کنند در خطر حمله فیزیکی در این کشور قرار دارند. رئیس سازمان دیانت ترکیه حمله اسلام حراسانه به مسجدی در دانمارک را محکوم کرد و خواستار مجازات عاملان آن شد. به گزارش آناتولی علی ارباش افسود، ما انتظار داریم فعالیت‌های گروه‌های نجات پرست در اروپا با ذهنیت اسلام حراسی که روز به روز در حال افزایش است پایان یابد. رئیس شورای مسجد آبنرا در نزدیکی مرز آلمان اعلام کرد عناصر نجات پرست با هجوم به این مسجد شعارهای ضد اسلامی بر روی در و دیوار این مکان عبادی نوشتند. اخیراً با تشدید فعالیت‌های جریان راست افراطی در دانمارک، حمله به مسلمانان و مقدسات آنها به ویژه قرآن کریم افزایش چشمگیری داشته است. شورای جوامع جهان اسلام اقدام موثری را که مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای حمایت از مکانهای مذهبی انجام داد مورد استقبال قرار داد. قطعنامه منتشر شده از سوی سازمان ملل برای حمایت از مکانهای عبادی و مذهبی مورد تایید کشورهای عربی مانند مصر، عراق، اردن، کویت، یمن، سودان، عمان و فلسطین قرار گرفت. یکی از بندهای این قطعنامه از دبیرکل سازمان ملل می‌خواهد تا یک کنفرانس جهانی برای حفظ میراث دینی از جمله مساجد در هند برگزار کند. علی‌رغم سیاست‌های اسلام زدایی دولت تاجیکستان، ساخت مسجد در این کشور آسیای مرکزی در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است.
تاجیکستان کشوری با 8 میلیون نفر جمعیت که تا سال 1991 میلادی جزئی از شوروی سابق بود. پس از فروپاشی شوروی، مردم این کشور توانستند آزادانه فعالیت‌های دینی داشته باشند. اما خبر افزایش ساخت مساجد در این کشور این روزها شنیده می‌شود. یک روزنامه تاجیک در این باره نوشته است:
بیشتر مردم تاجیکستان مسلمان هستند و به مسجد برای عبادت خداوند نیاز دارند. در 5 سال گذشته ساخت مساجد به همت خیران 30% رشد داشته است.
افزایش ساخت مساجد توسط عموم مردم و خیران تاجیک موجب شده تا برخی از دولت مردان این کشور که اندیشه های سکولار دارند برای مقابله با رشد ساخت مساجد در تاجیکستان قوانین و آیین نامه های مختلفی را تصویب کنند. از جمله آنها این است که
شهرها و مناطقی که جمعیت آنها کمتر از 10,000 نفر است از حق داشتن مسجد جامع و اقامه نماز جمعه محروم هستند. در شهرهای دیگر نیز حضور افراد زیر 18 سال در فعالیت‌های دینی عمومی مانند نماز جمعه ممنوع است.
دولت تاجیکستان برخی مساجد فعال این کشور را تعطیل کرده است. فعالیت بیش از 4,000 مسجد و روند روبه رشد ساخت مساجد در این کشور با کارشکنی‌های دولت همراه است. خبرها حاکی از آن است که تا سال 2030 میلادی تعداد مساجد کشور تاجیکستان 2 برابر خواهد شد.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. وزیر امور خارجه کشورمان که در جمهوری آذربایجان به سر می‌برد بر تقویت ثبات و صلح در منطقه قفقاز تاکید کرد. آقای ظریف در دیدار معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان بر آمادگی جدی ایران برای بازسازی مناطق آزاد شده به ویژه در زمینه‌های فنی و تعمیر مساجد، اماکن تاریخی و فرهنگی تاکید کرد. شاهین مصطفی‌یوف نیز در این دیدار از مواضع ایران در خصوص بحران قره‌باغ قدردانی کرد. مدیرعامل شرکت داروسازی فایزر فاش کرد وی واکسن کرونا تولید شرکت خود را استفاده نکرده است. آلبرت بورلا در مصاحبه با شبکه خبری CNBC اینگونه مدعی شد من 59 ساله هستم، سلامتی خوبی دارم، در ردیف اول نیستم، بنابراین برای نوع من توصیه نمی شود که اکنون واکسن بزنم. تا کنون بیش از 1600 مورد واکنش آلرژیک در اثر دریافت واکسن فایزر و ده ها مورد مرگ و میر پس از تزریق آن ثبت شده است. میلیون ها کودک و نوجوان در جهان سواد خواندن و نوشتن ندارند. سازمان یونسکو در پایگاه اینترنتی خود نوشت اکنون 258 میلیون کودک، نوجوان و جوان هستند که از آموزش برخوردار نیستند. همچنین 617 میلیون کودک و نوجوان خواندن، نوشتن و عملیات ساده ریاضی را بلد نیستند. این سازمان همچنین افزود بیش از نیمی از کودکان سوریه پس از گذشت حدود 10 سال از آغاز جنگ این کشور همچنان از تحصیل محروم هستند. افشاگری از سرقت نفت سوریه توسط آمریکا. دیپلمات پیشین آمریکایی در عربستان سعودی فاش کرد آمریکا در حال انتقال نظامیان خود از عراق به سوریه است تا نفت مردم این کشور را بدزدند و نفت را به اسرائیل بفرستند. آمریکا به بهانه مبارزه با گروه‌های تروریستی به صورت غیرقانونی بدون اجازه دمشق در سوریه حضور نظامی دارد. حضور غیرقانونی آمریکا در سوریه به بهانه مبارزه با تروریسم در حالی است که به اذعان دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا، واشنگتن عامل اصلی پیدایش گروه‌های تروریستی از جمله داعش بوده است. و هشتک کاربران سعودی در اعتراض به بحران بیکاری در این کشور در توییتر فراگیر شد. به گزارش پایگاه اینترنتی الواقع سعودی، شهروندان عربستانی در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در توییتر زبان به شکایت و واگویی رنج و بدبختی‌های ناشی از بیکاری در عربستان گشودند. این هشتگ پیش از این نیز در شهریور گذشته در محکومیت برخورد دولت با بحران بیکاری و درخواست اشتغال زایی در عربستان منتشر شده بود. فعالان با بازنشر این هشتگ با اشاره به مدیریت بد منابع عربستان تاکید کردند. عربستان از جمله ثروتمندترین کشورهای عربی و بزرگترین تولید کننده نفت در جهان است، هرچند این امتیاز در زندگی مردم تأثیری ندارد. به آگاهیتان می رسانم امروز دوشنبه ششم بهمن 1399 هجری شمسی برابر است با 11 جمادی الثانی 1442 هجری قمری. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شب شما خوش همراهان عزیز رادیو معارف، شب زمستونیتون به خیر باشه انشاءالله. 19 و 13 دقیقه هست و ما همچنان با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف در محضرتون هستیم. از جوار بارگاه کریمی اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. خبرهای جهان اسلام رو شنیدید و انشاءالله تا لحظات دیگر هم مسابقه کتابخانی یار مهربان رو تقدیم حضورتون میکنیم و ساعت 19:30 دقیقه هم برنامه بشارت رو پخش میکنیم که در این برنامه موجت الاسلام عبازری به بررسی مباحث مهدوی میپردازند. سیره پیشوایان رو ساعت 20 میشنویم که در این برنامه آیت الله سید احمد خاتمی به شرح سیره حضرت امام رضا سلام الله علیه میپردازند و ساعت 23 دقیقه هم مجموعه نمایش باغ تماشا رو تقدیم علاقمندان میکنیم که در این مجموعه امشب قسمت پنجم از نمایش مسیح کردستان رو به اتفاق خواهیم شنید و ساعت 20:55 دقیقه هم کلام ناب پخش میشه با سخنان شهید بزرگوار محمد علی رجایی. ساعت 21 دیگر بار همکارانم خدمتون میرسند و خبرهای معارفی رو به اطلاع میرسونند و بعد از اون هم برنامه زنده گفتگوی 21 پخش میشه که دیگر دوستانم در خدمتون خواهند بود با این برنامه زنده. و در پایان این بخش هم برنامه برکرانه نور رو تقدیم حضور شما علاقمندان به مباحث تفسیری میکنیم که امشب حضرت آیت الله جوادی آمالی به تفسیر آیه 143 سوره مبارکه بقره می‌پردازند. امیدوارم در ادامه برنامه همراه ما باشید، برنامه مورد نظرتون رو بشنوید و مورد توجهتون قرار بگیره. یک بار دیگر عرض میکنم هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:36 دقیقه هست و اذان صبح فردا ساعت 5:43 دقیقه. دعوت میکنم در این ساعت همراه ما باشید با مسابقه کتابخانی یار مهربان.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به شما مردم عزیز ایران. امیدوارم هر جای این کره خاکی که هستید و دارید صدای ما رو از طریق امواج فضیلت و فطرت میشنوید، حالتون خوب باشه و در پناه خدا زندگی بکنید انشاءالله. من آرش دارابی هستم و امروز دوشنبه ششم بهمن ماه 1399 با روز سوم کتاب اسماعیل در خدمت شما یاران مهربان هستیم. همونطوری که میدونید این کتاب به فضای فرهنگی زمان رژیم پهلوی میپردازه و این رو به زبانی بسیار شیوا بیان میکنه. تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
یاران مهربان، قصد داریم امروز صفحات 112 تا 153 کتاب اسماعیل رو با همدیگه ورق بزنیم. این صفحات فصلهای هفتم تا نهم این کتاب رو تشکیل میدن. بریم سراغ سؤال اول امروز. اسماعیل توی نامه‌ای که برای دختر مورد علاقش نوشت از کدوم رفتار خودش ابراز نارضایتی کرد؟ گزینه یک، این که به خاطر گرفتاری‌های مالی یه مقدار تند مزاجه. گزینه دو، اینکه درسش رو ادامه نداده و جایگاه علمی خوبی نداره. و گزینه سوم، اینکه بیشتر وقتش رو به علافی توی قهوه خونه گذرونده. سوال اول امروز رو شنیدید. امیدوارم به این سوال پاسخ صحیح بدید. همچنان شنونده مسابقه یار مهربان رادیو معارف هستید.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban. یار مهربان، رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
دوستان و همراهان گرامی، سامانه‌ای که برای شما در نظر گرفتیم تا بتونید به راحتی در این مسابقه شرکت بکنید، سامانه 30552 هست. این سامانه به صورت اختصاصی برای یار مهربان در نظر گرفته شده تا شما بتونید به راحتی در این مسابقه شرکت بکنید و انشاءالله برنده 300,000 تومان وجه نقد بشید. بریم سراغ سوال دوم امروز. دختری که اسماعیل به او علاقه داشت چه جوابی به نامه اسماعیل داد؟ گزینه 1، نوشت اگه بتونی کار آبرومندی دست و پا کنی جوابم مثبته. گزینه 2، گفت شما انسان شریفی هستید ولی من فعلا قصد ازدواج ندارم. و گزینه 3، نوشت برای من اخلاق و دینداری اهمیت داره، اگه با رفقای ناجور نگردی جوابم مثبته. سوال دوم امروز رو هم شنیدید. امیدوارم به این سوال هم پاسخ صحیح بدید. در این قسمت دعوت میکنم شنونده بخش هایی از کتاب اسماعیل باشید با اجرای همکار بزرگوارم جناب آقای فرحناک.
جان من جواد، توی چیزایی گفتی که من حواسم پرت شد، نتونستم بشینم. بی خود، باید میموندی و تا آخرش فیض میبردی. نتونستم بمونم. تازه موقعی اومدن اون آقا بهم تیکه پروند، حالم خیلی گرفته شد. نزدیک بود برگردم یه چیزی بهش بگم. بعد کمی خودش را جلو کشید و نزدیکتر شد. دستش را گذاشت روی دست جواد و نگاه کاوندهش را به چشمهای او دوخت و پرسید: جواد جان من، جریان چیه؟ به منم بگو. صدای واعظ از طریق بلندگو در حیاط می پیچید. پاسبانها و افراد غریبه در حال رفت و آمد بودند. جواد بلند شد، در را بست و برگشت. کمی ساکت تر شد، نشست و به چشمهای اسماعیل خیره ماند. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ جواد سرش را کمی جلوتر برد و آهسته پرسید: برای چی میخوای بدونی؟ برای اینکه خب اومدم قاطی شما شدم، نباید بدونم چی به چیه؟ دنبال دردسر میگردی؟ نه، دلم میخواد بفهمم پشت پرده چیه که من خبر ندارم. جواد نگاهش را دوخت به ردیف کتاب‌ها و با مکس گفت: والا خبر که خیلی است. مثلا اینکه ما نمیتونیم درباره کشور خودمون تصمیم بگیریم. اختیارمون دست آمریکاییاست. اونا برای ما تصمیم میگیرن. سرنوشت ما دست اوناست. اسماعیل اخمهایش توی هم رفت و گفت: یعنی چی؟ ما شاه داریم، ارتش و هواپیما داریم، مگه میشه؟ حالا شده. شاه رو که خود آمریکایی‌ها شاه کردن. ارتش و دولت و مجلس هم دست خودشونه. چهار نل دارن مملکت رو میچاپن. هر کس هم مخالفت کنه سرش بالای داره یا جاش توی زندون و تبعید. یعنی همین دیگه. آیت الله خمینی مرجع تقلید ما با شاه و آمریکا مخالفت کرد، به نجف تبعید شد. الان آیت الله طالقانی چند ساله توی زندانه. اون وقت این آقا رو که از خودشونه اینطوری بادش میکنن میفرستن بالای منبر تا حواس مردم از مجاهدای واقعی پرت بشه و فکر کنن این جناب قهرمان دورانه. یعنی مذهب علیه مذهب، یعنی دین علیه دین، یعنی کلاه گوشادی که تا خرخره سرمون میذارن، یعنی این که حواسمون خیلی باید جمع باشه.
تشکر میکنم از جناب آقای فرهناک برای خوانش شنیدنی که از کتاب اسماعیل برامون داشتن. امیدوارم از بخش خوانشی مسابقه یار مهربان لذت برده باشید. بریم سراغ سوال سوم امروز. برخورد مهین همسایه قدیمی خانواده اسماعیل با اسماعیل چطور بود؟ گزینه یک، به خاطر رفت و اومد اسماعیل به قهوه خونه از ایشون خوشش نمی اومد. گزینه دو، بسیار مهربان بود اما به خاطر جهل و ناآگاهی حریم‌های شرعی رو رعایت نمی کرد. و گزینه سوم، چون اسماعیل سر هر کاری می رفت چند روز بعد اونو رها می کرد، ازش خوشش نمی اومد. سوال سوم امروز رو هم شنیدید. بریم و برگردیم با ادامه مسابقه یار مهربان، همراه شما هستیم.
پایک جاماند کتابی هستش که امروز معرفی میکنم. پایک جاماند یادداشت‌های روزانه سید ناصر حسینی پور در زمان اسارتش در عراق.
سید نورالدین عافی هستم. 1343 به دنیا آمد.
من همیشه سال مطالعه میکنم، هر فرصتی هم که پیش بیاد.
من رمان زیاد خوندم، رمانهای ایرانی، خارجی،
همه جور کتاب میخونم، علمی، داستانی، بیشتر رمان میخونم.
کاری کنیم که کتابخوانی بشود یک امر رایج و کتاب نیفتد از دست جوان ما.
یار مهربان.
دوستان و همراهان گرامی، شما میتونید در کانال یار مهربان هم به آدرس @rm_یارمهربان در پیام رسان ایرانی سروش ما رو همراهی بفرمایید. میتونید در این پیام رسان سوالاتی که روزانه براتون مطرح میکنیم ببینید و با حوصله بیشتری جواب بدید، چون تا فردا ساعت 12 ظهر فرصت پاسخگویی به سوالات امروز رو دارید. بریم سراغ سوال چهارم امروز. اولین باری که سارا به اسماعیل زنگ زد برای چه کاری بود؟ گزینه یک، میخواست ببینه اسماعیل تغییری توی رفتار داده یا نه. گزینه دو، میخواست خبر قبول شدنش توی دانشگاه رو بهش بده. و گزینه سوم، برای تبریک عید و باخبر شدن از احوالش تماس گرفت. این سوال پایانی مسابقه امروز بود که براتون خوندم. دوستان و همراهان گرامی، اگر میخواید به این سوالات پاسخ صحیح بدید، صفحات 112 تا 153 کتاب اسماعیل رو بخونید تا به راحتی بتونید پاسخگوی این سوالات باشید. شما میتونید گزینه های صحیح این سوالات رو کنار هم قرار بدید و یک عدد 4 رقمی تشکیل بدید و اون عدد رو به سامانه 30552 به همراه نام و نام خانوادگی و تاریخ روزی که سوالات رو پاسخ میدید ارسال بکنید. انشاءالله که 100 امتیاز امروز رو هم دریافت بکنید. سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا فردا ساعت 19:15 دقیقه که با بخش دیگری از کتاب اسماعیل در خدمت شما باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
شبتون بخیر، خسته نباشید همراهان گرامی رادیو معارف. سپاسگزاریم از همراهیتون و تشکر میکنیم که همچنان روی موج رادیو معارف هستید. آنچه تقدیم حضورتون شد مسابقه کتابخوانی یار مهربان بود و رسیدیم ساعت 19:25 دقیقه ششم بهمن ماه 99.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست. اونچه که در شهادت او اتفاق افتاد اولین سیلی سختی بود که با آمریکا زده شد و تا اون زمان مهمترین سیلی با آمریکا همین حرکت مردمی عظیمی بود که انجام گرفت. بعدم که خب برادرای سیلی زدن، لکن سیلی سخت‌تر عبارت است از غلبه نرم‌افزاری بر هیمنه پوچ استکبار. این سیلی سخته به آمریکاست که باید زده بشه. اینه بایستی همت جوانان انقلابی ما و نخبگان مؤمن ما این هیمنه استکباری رو بشکنن و این سیلی سخت به آمریکا رو بزنن. این یکی هم اخراج آمریکا از منطقه است که این همت ملت‌ها و سیاست‌های مقاومت رو می طلبه که باعث این کار رو انجام بده. این سیلی سخت به مسئولین کشور و ملت عزیزمون میخوام توصیه بکنم سعی کنن قوی بشن. به قول شاعر خراسانی ما، برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی. باید قوی بشی، هم در اقتصاد قوی بشی، هم در علم قوی بشی، هم در فناوری باید قوی بشی، هم در دفاع باید قوی بشید. دفاع نظامی باید قوی بشید. تا قوی نشید دشمن ها به شما طمع خواهند کرد، به شما تعرض خواهند کرد، تجاوز خواهند کرد. به دشمن اعتماد نکن.
عقل نظام اسلامی است. اینجا جایی است که اگر به خطر افتاد، اگر کسی با اون مواجه شد، ما با جانمون مواجه می شویم. قاسم سلیمانی می رود، قاسم سلیمانی دیگری می آید.
3, 2, 1
تو ایران منی، جانم فدایت. تو خاک لاله ها، من خاک پایت. تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان می خوانمت تا بی نهایت. بلندا نام تو خورشید تابان، که با عشق تو من عاشق ترینم. به ایمانم قسم که بر نتابم اگر بیگانه در خاکت ببینم.
درود بر شما ایرانیان عزیز و سرفراز باشه ایران سربلند ما. دوستان عزیز، نزدیک میشیم به ساعت 19:30 دقیقه و زمان پخش برنامه بشارت. برنامه بشارت امشب اختصاص داره به بررسی مباحث مهدوی با سخنان حجت الاسلام عبازری که دعوت میکنم همراه ما 27 دقیقه برنامه بشارت رو بشنوید.
و خدا بشارت داده که جهان را